چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام، خبرهای 7 دکبر را تقدیمتون میکنیم. موضوع برای امروز: مهاجر تاجیک دختر روس را در مسکو از داخل ماشین پوروب و از مرگ نجات داد، ولی مطبوعات روسیه او را تنها رهگذر معرفی کردند. اداره اجرای مجبوری چیست و یا چی گونه در ازبکستان دارایی های کشاورزان قرضدار به فایده دولت مصادره می شود؟ پول روبل و یا دلار بیارید، بعضی بانک های تاجیکستان تنها با اثر خارجی پول را به کشورهای دیگر انتقال می دهند.
خود بانک ملی فعالیت صرافی های خصوصی را منع کرد و این صرافی ها را به اختیار بانک ها و تشکیلات های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند.
یک مهاجر تاجیک در مسکو که دختری را از مرگ نجات داد در حیرت است که چرا مطبوعات روسیه نام او را در گزارش‌هایشان نبردند. صابر خسپالایف روز 5 دکبر خود را به رودخانه در مسکو انداخت و از آب سرد دختری بیهوشی را بیرون آورد. همه جا خبر را نشر کردند ولی به نام صابر. گزارشی که می‌بینیم در همین باره است.
ماموران نجات در مسکو ماشینی را تحقیق می‌کنند که راننده‌اش را تا آمدن آنها مهاجر تاجیک نجات داد. صابر خسپالایف از ناحیه وخش تنها کسی شد که از بین 10 نفر ناترسانه خود را به آب انداخت و دختری بیهوش را بیرون آورد.
آدم ها بسیار بود. یکم داشت ندار آمد. من در آمدم، لباسم بدر کردم، در آمدم دورین آب. دختر ماشین شد، لبایش شکسته، ایدون آب را آوردم. یاردمچی اسکاری آمد، گفت که اگر 1-2 میلیون اگر دختر میمان گفت میمورد.
بعد از حادثه 5 دکبر خبرنگاران صابر را سوال باران کردند، در تلویزیون نشان دادند ولی در هیچ جا از او نام نبردند. در تمام گزارش‌های مطبوعاتی روسی فقط آمده است که دختری روس را رهگذران از مرگ نجات دادند.
وقتی پیش از سیاکه کده من نام فامیلی من نوشتند، پرسیدند که از کجا هستم، مثلا کجا با تولد دگیم، چیکار میکنم. همشه پرسیدند، همشه گفتم من مثلا از تاجیکستان ایم، فامیلی ایم یوشت همون گفتم. این در تلویزیون نمیدونم برای چی نمبر نکدین. همین پروسه سیانکار نشان دادگین، دیگه نشان دادگی نیستن.
رسانه های روسیه را تنقید میکنند که همیشه در حق مهاجران بدگویی میکنند و در باره نیکی و عملکردهای مثبت آنها بسیار کم مینویسند.
قرار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره اعتراف رسمی بیت المقدس به عنوان پایتخت دولت اسرائیل در گوشه‌های مختلف عالم عکس‌العمل‌های منفی و انتقاد را به بار آورد. اسرائیل این اقدام را قدمی شجاع و عادلانه نامید. ولی عربستان سعودی، بریتانیا و اتحادیه اروپا این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را که 6 دکبر اعلام شد محکوم کردند. فلسطینی‌ها که قسمت شرقی بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می‌دیدند، ابراز داشتند که اقدام پرزیدنت ترامپ مذاکرات صلح با اسرائیل را با بنبست خواهد برد. رو میاریم به موضوعهای دیگر. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری جنجال برانگیزی به چرخش در آمد که نشان می‌دهد چگونه کارمندان دوستانی در ازبکستان اجباراً خلطه‌های برنج یک کشاورز را مصادره می‌کنند. طوری در نوار دیده می‌شود نمایندگان شعبه نفت‌تأسیس اجرای مجبوری طریق دیوار به منزل ابراهیم خولنظرف ساکن 65 ساله ولایت سرخاندری می‌دروند و با وجود مقاومت صاحبخانه خلطه‌های برنج را به ماشین بر میکنند. به ادعای کارمندان دوستانی، این کشاورز از دولت قرضدار بودن نتوانسته است نقشه دولتی سپردن غله را اجرا نماید. اما بعد از آنکه ابراهیم خولنظرف با نشان دادن حجت ها قرضدار نبودنش را اثبات میکند، خلطه های برنج را به او برمیگردانند. سراجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی این قضیه را برای ما شرح داد.
در ازبکستان این گونه حادثه آنقدر زیاد رخ میدهد که امروز مردم عادی اصلا تعجب هم نمیکند، چون میبینید همون فرمر محلی را برنج آخرینش را کشیده میگیرند و میگویند که گویا تقریبا 18 میلیون یعنی بیش از $2,000 قرض دارد و برای همین بیروی اجرای مجبوری که در نزد پراکوراتوری ازبکستان تأسیس داده شده است مهمای کشیده میگیرند. ولی خود فرمر میگوید که اصلا قرض داشت، برعکس خود دولت از او قرض داشت و اثبات هم میکند پس از آن برگرداندند. ولی باید گوییم که اصلا اجرا این بیرویی که نفت تأسیس یافت به طول 5 ماه اخیر بیش از 6 تریلیون سوم یعنی یک چند میلیون دلار را از مردم برای نپرداختن قرض گاز، سویت و غیره ها از مردم این پول ها را ستانده است. و این گونه یک رویشی نورا باید بگویم که ایجادکارش خود رئیس جمهور ازبکستان شفکت مرزیایف میباشد.
یعنی آنها پورا حق دارن که با همین طریق به خانه های مردم ورود شوند و اجباراً از آنها بگیرند؟
بله، اول البته باید اوردر محکمه باید داشته باشد در دستشون، ولی در اکثر اوقات این چی این گونه رفتار را شما بدون کاغذ سودی یا پلیس اجرا میکنند.
اما ببینید تو کدام حد این گونه برخورد با مردم، مثلا در آمدن به منزل های آنها به زوری کشیده گرفتن دارایی‌هایشان باعث خشین شدن آنها میشود و یک ناراحتی و گیم خشم آنها را بیدار میکنند.
میدونید این گونه حادثه ها مخصوصا یک سال اخیر خیلی زیاد رخ میدهد. مثلا یک چند ماه پیش یک معلم در جمهوری قرقلپاکستان خود میخواست خودش رو آتش بزند، چون اجرای اما بیروی اجرای مجبوری میخواست خانش رو از دستش بگیرند. یعنی این گونه حادثه زیاد است و این اکثر سر و صداها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی میبینیم ما، نه در زندگی عادی مردم.
یعنی مجازات نشدن اونها باعث این گونه عمل ها میشه.
بله بله، تسلیم.
تشکر میگم برای اینکه فرصت خود رو برای ما جدا کردید. تفصیلات بیشتر این قضیه و همین گونه دیگر خبر و گزارش های مهم رو می توانید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید. نظام پرداخت های بین المللی ویزا خدمات خود را برای بانک های ترکمنستان قطع کرد. یک سبب این تصمیم قرضداری بانک ها از شرکت ویزا عنوان می شود. از طرف دیگر حکومت ترکمنستان خودسرانه برای استفاده کارت ها محدودیت جاری کرده است. چند ماه آخر با سبب محدود شدن کنورتاسیا یا تبدیل اسعار خارجی صاحبان کارت های ویزا مجبور شدند که به خارج از جمله به ترکیه بروند. در آنجا آنها از بانکمات ها پول خود را گرفته به دلار عوض می کنند. در واقع مشکلی تبدیل اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان نیز به وجود آمده است. پدر و مادرانی که فرزندانشان در خارج تحصیل می‌کنند نمی‌توانند با پول ملی به آنها مبلغ فرستند. زرنگیز نوروشو این موضوع را تحقیق کرد.
عبدالقادر رستم نویسنده و محقق تاجیک که هر ماه با پسر دانشجویش به روسیه پول می‌فرستد می‌گوید این بار در دو بانک، امانت بانک و ایمان اینترنشنال، با او گفتند باید روبل روسی بیارد. سامانی را قبول نمی‌کنند.
ببینید تا دو سال قبل مثلا در دوشنبه صرافی‌های زیادی بود. هر وقت می‌خواستی می‌رفتی یا دلار می‌خریدی یا روبل می‌خریدی. الان که مثلا خود بانک ملی فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و این صرافی‌ها را به اختیار بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی داد. پس اینا موظفند که به مردم بفروشند. یعنی ما را در میان چهار دریا تخته‌بند کردند و باز میگن دامان تر مکن.
حالا ما در نزد یکی از مرکزهای خدمت‌رسانی بانک اسقاط قرار داریم. مسئولین این بانک هم در صحبت با ما گفتند سبب اصلی خودداری کردن از تبادل اسعار یا کنورتاسیا ضمن انتقال پول به روسیه نبود مبلغ در خزینه های بانک است. و مردمی هم که حالا پشت در بانک جمع آمدند، اگر برخی برای قبول پول از خارج کشور آمده باشند، برخی دیگر انتظار انتقال مبلغ به کشورهای دیگر از جمله روسیه هستند. تقریبا یک سال پیش نظام انتقال روبل روسی به تاجیکستان تغییر کرد. هر یک روبل روسی را بانک‌ها به مشتریان به سومونی بدل کرده می‌دادند. این به اسعار دیگر دخل نداشت. برعکس این، مشتریانی که می‌خواستند به خارج پول فرستند با سومونی می‌سپردند و بانک آن را به ارز خارجی تبدیل داده انتقال می‌داد. برخی از مشتریان بر این باورند که بانک‌ها به خاطر فایده بیشتر سومونی را کنورتاسیا نمی‌کنند.
من فکر می‌کنم این به فایده بانک‌ها است و بانکداران هم مخصوص برای مشاهده کرده باشند که از همین حساب فایده بگیرند.
دیگر ساکنان را وضعی دانشجویان به اضطراب آورده است و طلب دارند بانک ملی تاجیکستان این مشکلی مردم را حل کند.
در بسیار دولت های بیم که خارج از کشوری ما از جمله روسیه، بیم که خطای دیگر دولت ها زیاد از 30,000 دانشجو تحصیل میکند. خب اکثریت و شاید کار نمیکنند در اونجا، مثلا مبلغ از همین خود تاجیکستان رو میکنند. چیکار میکنند وقتی بگویم که یک دانشجو جوان است پول نمیتوند دسترس کردن؟
بانک ملی در این مورد یگان سپاریش یا دستوری نداده است. مسئولین این بانک میگوید بعد از سر زدن شکایت ها از سوی مردم، آنها به تفتیش این مسئله شروع کردند. با گفته این مسئولین بانک ملی، بانک های دیگر احتمالاً خودسرانه چون این تصمیم گرفتند.
خوب میشد که بانک ملی جمهوری تاجیکستان سر این مسئله چارهای ضروری میانداشید تا اینکه پیش روی چنین بگیم عملهای ناسالمی که بانک‌ها با وجود آوردن گرفته میشد.
مشکلی نوبتی بانک‌ها انقدرش کم بودی دریافت پول روسی و منع شدن کنورتاسیا یا تبدیل اسعار ضمن انتقال پول، در حالی است که طبق آمار رسمی بیش از 20,000 دانشجوی تاجیک حالا در دانشگاه‌های مختلف روسیه تحصیل می‌کنند و انتقال پول از تاجیکستان به روسیه هم معمولاً محض برای این قشر صورت می‌گیرد.
یک قومی حقوق توجیک پیشنیاد کرده است که روزی 8 دکبر برای مردم رایگان خدمت حقوقی انجام داده شود. عبدالقیوم یوسوپوف این پیشنیاد را در استانه روزی جهانی حقوق بشر در میان گذاشته است. برخی از همکسبان این وکیل دفاع علاقه دعوت عبدالقیوم یوسوپوف را پذیرفتند. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره با این ادوکات شناخته صحبت داشت.
از همکسبان هم ادوکات ها و آن نفرانی که در جاده حفظ حقوق انسان فعالیت میکنند، روزی 9 دکبر و عرفه روزی حفظ حقوق انسان یک روزی یاری حقوقی بیپول در سراسر جمهوری اعلان کرده شود و به هر مراجعت کننده ای که با دلخواه مراجعتشان مشکلاتشان مراجعت میکنند یاری حقوقی بیپول رسانده شود.
ببینید یک مسئله دیگر این صرف و خرجی که در این روز چیگونه برای عملی کردن اقدام صورت میگیرد، از کجا مثلا شما پیدا میکنید منابع این چیزا چیگونه به دست میاد؟
البته هر یک اقدامی که هست اون باید یک صرف و خرجات پیش بینی کرده باشد، ولی بدبختانه نه خوشبختانه که این اقدام من یگان خرج و خرجات رو طلب نمیکند، چون هر یک حقوق شناس هر یک ادوکات برای خودش یک جای کاری معین دارد که به این اقدام هم او هر روز به کار می آید. هر روز از یک تا 10 نفر و زیاده از آن ممکن است به نزد هر یکی ما کار افتادگان با این یا آن کارشون مراجعه می کنند و ما به قسمت زیادی آنها یک مصلحتی بپول، یک کمک بپولی حقوقی می رسانیم. نه همه پرونده ها پولکی هند و پرداخت شونده هند و برای این یکون خروجات زیادتیه که ما در فرایت هر روزه من داریم طلب نمیکنند.
در این قسمت برنامه برای شما درباره فیلم نو میگویم که در دوشنبه به نمایش درآمد. این فیلم حادثه ربوده شدن یک کودک 7 ساله در پایتخت تاجیکستان را به تصویر کشیده است. سروین وزیرو حالا معلومات میدهد.
دزدی پر سر و صدای یک کودک در دوشنبه در یک فیلم کوتاه روی نو آمد. فیلم تاکسی ایجادی کارگردان جوان فیض‌الله فیض است که شام 4 دکبر در تالار سینمای زبونی سو معرفی شد.
واستیگاب ایده برای ما چی بود؟ ایده که مثلا ما فکر میکردم که میتونه یک فیلم خوش ساخت شود. همیشه داخل یک تاکسی و چند زنگ تلفنی. ما با جز تاکسی هیچ نوار دیگه از مثلا صحنه های دیگه از بیرون نداریم. چند زنگی هم که میشود فقط تلفنی صحبت است. و 27 دقیقه فیلم داخل یک تاکسی است. این راستی ساختش برای ما زیاد خوشم اومد و موضوع داخلی خوشم اومد که موضوع داخلی ده دست بزنیم.
نقش اساسی را در فیلم عبدالکریم مشربوف اجرا کرده است. او راننده است که مثل صدها پدران خانواده برای دریافت مبلغ کار میکند. فیلم کوتاه تاکسی در 7 روز نوار برداری شده، آفرندگانش امید دارند در جشنواره های بین المللی سینما با آن راه یابند. منعقدان سینما علاقه یک برد این فیلم را نامبر کردند. کارگردان آن را از روی یک حادثه واقعی تهیه کرده است. به نظری آنها هر فیلمی که از مشکل جامعه قصه میکند به دل بیننده راه مییابد. فیض‌الله فیض مدتی 5 سال می شود که در رشته فیلم آفری فعالیت دارد. او تا امروز 4 فیلم، 8 مرد در هیچ مکان، بی نفس، تاریخ مستند تاجیکستان را روی نوار آورده است.
برای امروز برنامه را انجام می دهیم، اما فردا شما را با خبر و گزارش های نو انتظاریم. تا آن وقت می توانید تحولات تاجیکستان و جهان را از سامونه ما www.ozodi.org بخونید و یا گزارش های ویدیوی را در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. سپاس برای با ما بودن و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به تصمیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره اعتراف شهر بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز گفت که انتظار می‌رود جلسه مذکور روز جمعه گذرد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 6 دکبر گفت فرصت آن رسید است که بیت المقدس را رسما پایتخت اسرائیل اعتراف کنیم. او همچنین افزود دستور داده است برای کوچ دادن سفارت کشورش از شهر تل آویو به بیت المقدس آمادگی ببینند. رهبران کشورهای عربی تصمیم ترامپ را سخت انتقاد کردند. نماینده عالی اتحاد اروپا در امور خارجی فدریکا موگرینی گفت از همه گونه اقدامی که در آینده مانع امضای سازشنامه صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلیان می‌شود باید خودداری کرد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 6 دکبر در واکنش به مسئله بیت المقدس در الجزایر به خبرنگاران گفت:
J'avais fait part de cette position de manière très claire au président Trump.
من این موقع را دو روز پیش وقتی با پرزیدنت ترامپ با هم صحبت میکردیم به طور واضح بیان کردم. مقام بیت المقدس مسئله امنیتی بین المللی است که به همه جامعه جهانی ربط میگیرد. من در حضور شما به طور روشن میگویم که مقام بیت المقدس باید از طرف اسرائیلی ها و فلسطینی ها در چارچوب مذاکرات و تحت نظر سازمان ملل متحد معین شود.
در کادر دو نگوسیاسیون سول ایجید دی ناسیونز اونی.
فلسطینی ها پا فشار دارند که بیت المقدس شرقی با شمولی شهر کهنه پایتخت دولت آینده آنها انتخاب شود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. وزیر پیشینی اقتصاد روسیه الکسی اولیوکایف روز 7 دکبر هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه بار دیگر به بیگناهی و تفتیه بزرگ وحشتناک علیه او تاکید کرد. مرافعه دادگاهی را وزیر پیشین سیرک نامید و گفت که این زنگوله میتواند اسم هر کدام شما را صدا کند. اولیوکایف گفت باقی مانده زندگیش را به دفاع منفیت های مردم خواهد بخشید. الکسی اولیوکایف ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. بنا به فرضیه مفتشان او از رهبری شرکت روسنفت ایگور سیچین برای بهای مثبت به سازش خریداری بشنفت $2 میلیون طلب کرد. خود اولیوکایف بازداشت شد و اتهام را تفتیه سیچین و خدمات امنیتی روسیه دانست. حکم دادگاه از روی قضیه رشوه‌ستانی وزیر پیشینی روسیه هفته آینده اعلان خواهد شد. مشاور پیشینی دونالد ترامپ در امور امنیت ملی مایکل فلین در جریان مراسم سوگند پرزیدنت یک اسمس فرستاد که به لغو تحریم های ضد روسیه ربط داشت. در این باره افشاگر به قانونگذاران آمریکا معلومات داده است. فلین گویا به کارشریکش نوشته است طرح مشترک هسته‌ای با روسیه را می شود آغاز کرد. معلومات افشاگر را سناتور دموکرات الایجا کامینگز روز 6 دکبر در یک نامه نشر کرد و این منبع را قابل اعتماد نامید. فلین گویا به کارشریک پیشینش گفته است که تحریم های ضد روسیه با اولین فرمانی ماموریت دونالد ترامپ برداشته خواهند شد. درباره این گونه برنامه قبلا خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بود. کاخ سفید و خود فلین این معلومات را شرح ندادند. سخن درباره طرح ساختمان تقریبا 20 نیروگاه اتمی در خاورمیانه بود که باید یکجا با روسیه و فرانسه ساخته میشد، اما این طرح بنابر تحریم های آمریکا علیه روسیه نمی توانست تطبیق شود. آمریکا بعد از اشغال قریم در سال 2014 علیه روسیه تحریم جاری کرد. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف روز 7 دکبر با امضای یک فرمان 2700 نفر را عفو کرد که بعضی نشریه های داخلی آن را بزرگترین عفو در تاریخ کشور عنوان کردند. به گفته مطبوعات از 2700 نفر عفو شده نزدیک به 1000 تن آنها زندانی هستند. تعداد باقی مانده عفو شده ها یا حبس شرطی داشتند یا با سبب های در زندان نبودند. فرمان میرزیایف به 25 سالگرد قانون اساسی ازبکستان راست آمد که 8 دکبر سال 1992 قبول شده بود. و روز 22 دکبر امسال در جلسه پنجمی یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان سخنرانی خواهد کرد. در این باره مسئولین مجلس ملی خبر دادند. در پیام خود امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به اعضای هر دو پلته پارلمان مراجعه میکند. این آخرین سخنرانی پرزیدنت در برابر پارلمان در سال 2017 خواهد بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و این قرار او واکنش های زیادی را به بار آورد. در این باره من طاهری سفر گزارش می دهم. دونالد ترامپ در اظهارات روز 6 دسامبر اعلان کرد که سفارت آمریکا را از تل اویو به بیت المقدس می کوچانند. سخنان دونالد ترامپ از طرف مقامات اسرائیل ستایش شد، اما از سوی برخی دیگر مورد نکوهش قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت کنگره سال 1995 در یک سند خواسته بود تا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند، اما گفت او بیش از 20 سال رئیس جمهوران آمریکا انتقال سفارت از تل اویو به بیت المقدس و همین گونه به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل را به تأخیر گذاشتند. دونالد ترامپ افزود:
It is time to officially recognize.
زمان فرا رسید که بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتراف شود. در گذشته رئیس جمهوران اسنای انتخابات وعده داده سپس اجرا نمی کردند. من تصمیم گرفتم که اجرا کنم.
Today I am delivering.
اعلان دونالد ترامپ سیاست چند دهه ایالات متحده را تغییر می‌دهد که بر اساس آن جایگاه بیت المقدس باید از طریق مذاکرات با فلسطینی‌ها معروف به راه حل ایجاد دو کشور مستقل مشخص شود. دونالد ترامپ گفت هنوز هم قصد دارد هر آنچه در توانش است برای یک توافق صلح قابل قبول هم برای اسرائیلی‌ها و هم برای فلسطینیان انجام بدهد. دونالد ترامپ گفت به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده است که آمادگی‌ها برای انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس را شروع کنند. با گفته تحلیلگران این اقدام از 3 تا 4 سال را در بر می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از اعلان دونالد ترامپ به عنوان یک اقدام تاریخی ستایش کرد و از کشورهای دیگر خواست به انتقال سفارت‌هایشان از تل اویو به بیت المقدس از آمریکا پیروی کنند. بیش از 80 کشور در تل اویو سفارت دارند، اما فلسطینیان، رهبران عرب و بعضی از متحدان آمریکا به ترامپ هشدار دادند که اقدام اخیرش خطر ایجاد خشونت در سراسر خاورمیانه را به وجود می‌آورد و طرح صلح را پیچیده می‌کند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی روز 7 دسامبر در بروسل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت:
اعلان پریزیدنت دونالد ترامپ در برای بیت المقدس می تواند پیامدهای تشویش آور به بار آورد. این پیام مضمون شکننده دارد و می تواند ما را به دوران تاریکی دور پس پرتا کند. اتحادیه اروپا یک موقع روشن و واحد دارد. ما به این باوریم که تنها یک تصمیم واقعی برای نزاع میان اسرائیل و فلسطین باید بر پایه دو دولت قبول شود و بیت المقدس پایتخت هر دو دولت اسرائیل و دولت فلسطین است.
With Jerusalem as the capital of both the state of Israel and the state of Palestine.
بسیاری از کشورها حاکمیت اسرائیل بالای بیت المقدس را به رسمیت نمی‌شناسند. این شهر دارای مکان‌هایی است که از سوی مسلمان‌ها، یهودیان و مسیحیان مقدس دانسته می‌شود. فلسطینی‌ها پافشاری دارند که بیت المقدس شرقی با شمال شهر کهنه پایتخت کشور آینده آنها انتخاب شود. حماس از کشورهای عربی و مسلمان خواسته است موقع آمریکا در منطقه را ضعیف کنند و اظهارات ترامپ را تجاوز علیه مردم فلسطین نامید. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت جایگاه بیت المقدس باید از طریق گفتگو میان اسرائیلیان و فلسطینی ها مشخص شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام دونالد ترامپ را مایه تاسف خواند.
چرا
اساسی اصلاحی قانون آزادی وجدان و اتحادیه دینی در تاجیکستان تأسیس حزب های دینی منع شده مسئولیت آموزش دینی تنها به نهادهای دولتی واگذار کرده شد. تغییرات مذکور در حالی است که سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان تنها حزب مذهبی در حدود آسیای مرکزی حزب نهضت اسلامی را با اتهام فعالیت های تروریستی ممنوع اعلام کرد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. در جلسه روز 6 دکبر مجلس نمایندگان تاجیکستان وارد کردن اصلاحات به قانون کشور درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی موضوع کلیدی بود و هرچند وکیلان مردمی در اطراف این موضوع بحث های را دامن زدند ولی بیشتر از ایرادها به نقصان های فنی ربط داشت. جبار احمدوف وکیل مجلس نمایندگان و یکی از مؤلفان واردسازی این اصلاحات در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف اساسی این اصلاحی قانون مطابق ساختن آن به قانون اساسی بوده است، یعنی منع شدن تأسیس حزب های دینی در تاجیکستان. تغییراتی که به قانون آید به آزادی وجدان وارد شده است نقش دولت را در امور مذهبی تقویت می دهد. جبار احمدو گفت
ظهورات نامطلوب برای فرهنگ و تمدن و هستی انسان خطرناک در تمام جهان به مثل اکستریمیزم، رادیکالیزم و فناتیزم دینی گسترش یافته استاده است. عجایبات کار در آن می باشد که در بیشتر موارد ها این پدیده ها زیر تشکیلات ها، رنگ ها، تابش ها و منفعت ها نوپدید هستند. از این رو مقامات وکالتدار دولتی باید وابسته به معین کردن و پیشگیری کردن این ظهورات نامطلوب چاره ها اندیشد.
جناب احمدوف نگفت که منظورش از ساختارهای دولتی موظف به تعلیم دینی کدام نهادها می باشند، ولی مقامات بعد مرکه بازگردانی دانشجویان از خارجه گرفتن تعلیم دینی را در مؤسسه های تعلیمی داخل تاجیکستان مشورت دادند. تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصل مکتب های غالبا دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکه بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراطی شوی جامعه کشور عنوان می شود. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی در تاجیکستان 6 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی همیشه از آموزش مذهبی جوانان در داخل کشور حمایت میکرد و طبق قانون منع کردن تحصیل دینی در کشورهای خارجی دست کم 25 سال در مورد اجرا در آمد. وی افزود
ما опоздали на 25 лет этот закон на 27 лет можно сказать.
این قانون باید در آغاز استقلالیت تاجیکستان قبول میشد. در آغاز دهه 1990 هزارها نفر جوان تاجیک در کشورهای اسلامی به تحصیل دینی روی آوردند و حالا با عقیده های زشت به وطن برگشتند.
هرچند خبرنگاران در بنای مجلس نمایندگان انتظار بودند که بررسی این موضوع واکنش های تندی را در میان وکیلان مردمی ایجاد میکند، اما غیر منتظره دپوتات ها اساسا خاموشی اختیار کرده بودند. در این میان تنها شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان ضمنی بررسی این موضوع گفت که هنوز هم در حیات مذهبی ساکنان تاجیکستان مشکلاتی فراوانی مشاهده می شود. این در حال است که سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی پیوسته از محدودسازی آزادی های مذهبی در تاجیکستان انتقاد می کنند. از جمله گزارش بین المللی آزادی های مذهبی 2016 از جانب دپارتمنت دولتی آمریکا در تابستان امسال معرفی شد که در آن گفته می شود در امر مبارزه با عقیده های افراطی در تاجیکستان معرکه ضد پوشیدن لباس اسلامی به راه مانده شده است.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پنج دهقانزن در ناحیه قبادیان ولایت ختلان پس از 4 سال تلاش و بحثای دادگاهی با 150 ساطق زمین کشتی که در سال 2013 از جانب رئیس خواجگی دهقانی گرفته شده بود دوباره دستیاب شدند. دهقانزنان تاجیک میگویند که در این راه آنها را یک برنامه آمریکایی لایحه آید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین به خاطر آینده تاجیکستان کمک کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه میکنم. دادگاه اقتصادی ولایت ختلان شکایت کساسیونی رئیس خواجگی دهقانی مفصوم به شریفجان ناحیه قبادیان را در هفته گذشته بررسی نموده، اخراج زنان دهقان از این خواجگی را نادرست شمارده، حق دوباره آنها به زمین را برقرار کرده است. نادره صدیقه و وکیل مدافع دهقان زنان روز 5 دسامبر بر رادیو آزادی گفت دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان ناصر خان سفرزاده با نظرداشت ماده 11 قانون درباره خواجگی دهقانی به این نتیجه رسید که ترتیب از کار اخراج نمودن زنان دهقان نادرست بوده است. به گفته خانم صدیقه و دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان، حلنامه صادر کرده خود را به بخش کمیته زمین در ولایت ختلان ارسال داشت و به این ترتیب 5 تن از دهقان زنان ناحیه بودیان به قده های زمینی کشتشان صاحب شدند. اخیراً مرافع در این زمینه 2 هفته قبل روز 21 نوامبر برگزار شد و با نظر داشته غیر قانونی بودن جریان از کار راندن زنها، نتیجه آن به نفع دهقان زنان حل شد. به ادعای وکیل مدافع دهقان زنان، اخراج این کارگران از جانب رئیس خواجگی غیر قانونی صورت گرفته است.
علیک اونجا به طلباتش هست، ترتیبش هست، هیچ خیر خوریچ کرده شده نشدر کرد. کلان 67% سهمداران اشتراک کرده نشدر کرد. 2 نفر، 8 نفره از حیات خواجگی خوریچ کرده، سهمش از خود کرده، از این درست آبه.
نجف ما شکروا یکی از زنان دهقان و سهمدار خواجگی دهقانی شریف جان ناحیه قبادیان در صحبت بر رادیو آزادی گفت آنها پس از 1 سالی کار در خواجگی دهقانی و کشت تربوز و سبزی و کارتاشکه و پخته فهمیدن که از طرف رئیس خواجگی شریف جان از کار اخراج شدند.
5 نفر هممون دست این وقت کردن از مراک 5 نفر بیکار کردن. این اینجا امیر خودجا میگن اینم بیکار کرده و خودجا میگن بایم بیکار کردن. همیشون میگن 58 تا کمیتیت ما همین داودا رو کردیم و سوت اقتصادی قرغان برای احبریم سیدی قانو دیگه.
مدومر نورماتوف مسئول وابسته به وسایط اخبار عمومی لایحه آید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین به خاطر آینده که از جانب یوسید یا آژانسی همکاری های بین المللی امریکا سرمایه گذاری می شود، روز 5 دسامبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت وقت زنان جلب دیده به سمینار در چارچوب لایحه دعوت شدند و با وضع آنها متخصصان لایحه آشنا شدند، تصمیم گرفت که از آنها حمایت همه جانبه حقوقی صورت بگیرد. برای رسیدن به حق قانونیشان به آنها مشورت حقوقی داده تأمین کرده شوند. اما رئیس خواجگی شریف جان کریم معروفوف در نسبت حکم دادگاه اظهار ناراضگی نموده دوباره به دادگاه تجدید نظر شکایت میبرد. کریم معروفوف رئیس خواجگی دهقانی شریف جان روز 5 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت به بحث دهقان زنان ادامه خواهد داد، زیرا وی ادعا دارد که زنان دهقان در نسبتش تهمت کرده و آنها را غیر قانونی اخراج نکرده است.
نه،
درست نیست کنه از نوای 6 سال موجه مهنت کردیم آورد کردیم لایه تامت نسبت خودگی.
ضمناً لایحه آید بر رشد بازار حقوق استفاده بری زمین در دایره آذوقواری به تاریخ 8 فوریه سال جاری از جانب سفیر وقت ایالات متحده آمریکا الیزابت میلر با سرمایه‌گذاری 9.7 میلیون دلار آمریکایی آغاز به کار کرد. پرسر و صداترین قضیه های مربوط به خواجگی های دهقانی در 3 سال قبل بررسی شکایت امانتبان علیه 164 خواجگی دهقانی ناحیه وخش ولایت ختلان بود که گویا در برابر بانک امانتبان قرض دارند. بانک علیه 164 خواجگی دهقانی ناحیه وخش ادعا کرد که آنها میلیون ها سامانی گرفتهشان را بر نگردانیدند، اما نمایندگان خواجگی دهقانی گفتند که سابق سهامان خواجگی این مبلغ ها را به منفعت خود استفاده بردند و بار قرض بانکی را به دوش زمین های اجاره‌ای گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
4 مهاجری کره‌ای تاجیک در یک شهر روسیه محتوای سخنرانی ولادیمیر پوتین را نفهمیده در امتحان زبان روسی ناکام شدند. دانشی زبان روسی این مهاجران به خاطر دریافت آسان شهروندی روسیه در دانشگاه دولتی چروپاویتس سنجیده شد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روسیه از اول سال 2015 هم دانستن زبان روسی، تاریخ روسیه و نکات اساسی قانونگذاری این کشور را برای مهاجران حتمی کرد. یکی از بندهای امتحان تماشای سخنرانی ولادیمیر پوتین و نقل محتوای آن بود. از 18 داوطلب شهروندی روسیه در این امتحان تنها 4 نفر ناکام شدند که همگی شهروندان تاجیکستان بودند. یکاترینا کوبیچکینا سخنگوی ریاست وزارت امور داخلی شهر چروپاویتس روز 6 دکبر در صحبت با رادیو آزاده گفت درخواست هر نفر برای به دست آوردن شناسنامه روسیه در ریاست مهاجرت بررسی می شود. با گفته کوبیچکینا یک مرحله به دست آوردن شهروندی سپردن امتحان از زبان روسیه است و سر چند وقت این نهاد در بینای دانشگاه چنین یک امتحان را برای داوطلبان شهروندی روسیه دایر می کند. او افزود
شهروندان خارجی طبق قانون نو شهروندی در صورت سپردن امتحان زبان روسی و تصدیق سطح خوب زباندانی مقام هموطن یا سعدتی چستفنک را می گیرند. این مقام به آنها امکان می دهد که در یک مدت کوتاه شهروندی روسیه شوند.
کوبیچکینا گفت در امتحان روز 1 دکبر 18 داوطلب از ارمنستان، آذربایجان و ازبکستان و تاجیکستان اشتراک داشتند، ولی نتیجه این شد که 4 شهروند تاجیکستان در آن ناکام گشتند. در دانشگاه دولتی چروپاویتس امتحان مهاجران از 3 بخش عبارت بود: تماشای سخنرانی پوتین و نقل محتوای آن، پاسخ دادن به چند سوالی ساده از ساحه کینو و ادبیات روس و سوالها از تاریخ روسیه. امتحان گیرندگان میگویند این بار نسبت به داوطلبان شهروندی چندان سختگیر نبودند و از آنها تنها خواستند که سخنرانی ولادیمیر پوتین را با توجه گوش کرده بگویند که رئیس جمهور درباره چی گپ میزند. تاتیانا ورابیوا رهبر شعبه خدمات خدمت‌رسانی تعلیم ایلاوگی در دانشگاه دولتی چروپاویتس در صحبت با رادیو آزادی گفت طلبات امتحان زبان روسی در دانشگاه مگیموی شهر مسکو تهیه شده است و در تمام دانشگاه‌ها از روی آن شهروندان خارجی را امتحان می‌گیرند. او گفت
این سخنرانی ولادیمیر پوتین در یک از نشست‌ها است که یک بخش امتحان را تشکیل می‌کند. امتحان سپرنده آن را شنیده محتوایش را باید نقل کند و به چند سوال معلمان از این سخنرانی پاسخ بگوید. این چندان طلب دشوار نیست، اما دانش کذایی زبان روسی را طلب می‌کند.
فرابیو افزود امتحان از همه داوطلبان طبق معیارهای یگانه گرفته می شود و استادان به دانش هر یک داوطلب خالصانه بها می دهند. فرابیو افزود
این که در امتحان آخر 4 شهروند تاجیکستان ناکام شدند نباید غرض جوست. آنها زبان گفتگویی را تا حد بلد بودند، اما برای سپردن امتحان کافی نبود. قبلا چندین شهروند تاجیکستان امتحان را سپرده بودند و برعکس آنها شهروندان کشورهای دیگر ناکام شدند.
ضمناً یکی از استادانی که در امتحان شرکت داشت گفت از 4 شهروند تاجیکستان یکی به سپردن امتحان نزدیک بود، اما در آخر نام و نسب و نام پدری پرزیدنت پوتین را گفتن نتوانست و بالاخره ناکام شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پدرود از جبر ناحقان. این پاره از نامه 8 صفحه‌ای سید عمر صوفیف ساکن 53 ساله دهه زرکمر ناحیه واسی است که قبل از خودکشی انشا کرده است. جسد او را روزی 30 نوامبر در آغیلخانه یافتند. صوفیف در شرح خودکشیش بعضی از کارمندان میلیسه را عیب‌دار دانسته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اون نوشته است کارمندان میلیسه ناحیه واسه به اساس او را در مرگ سهراب نوروف یک ساکن ناحیه متهم می‌دانند. جسد سهراب نوروف ماه نوامبر در یک کوچه ناحیه واسه پیدا شد و گمانی اصلی این است که این مرد زیر چرخ ماشین به هلاکت رسیده است. خیرنیسا صوفیه و خواهری سیدامیر صوفیف 5 دکبر در صحبت با رادیو زادی گفت روزی هلاکت این مرد برادرش در دوشنبه قرار داشت، اما وای گفت در یک حادثه آغاز سال جاری نوروف زیر چرخ ماشین صوفیف مانده جراحت برداشته بود. خیرنیسا صوفیه و در صحبت با رادیو زادی گفت کارمندان پلیس همچون گمانبر احتمالی صدمه مرگاور باز هم سیدامیر صوفیف را دعوت کرده با او صحبت کردند. او افزود از برادرش شنیده است که خادمان پلیس تندگویی کردند. این زن میگوید برادرش قبل از خودکشی با او نیز روز درد دل کرده بود.
زبون خرچه داد که من نقشیدم گشتستم گفته با ایو که تهدیدش که کردن یا برگی سختش رسید که نگه دنیا به عدالتی رکیم.
سیدامیر صوفیف نیز در نامش به تکرار گفته است که در مرگ سهراب نوروف دست ندارد. در نامه پیش از مرگ از 8 صفحه عبارت بوده در دست دادستانی ناحیه واسه است، صوفیف کارمندان میلیسه را در تهمت ناحق عیب‌دار کرده است. خانواده سیدامیر صوفیف میگویند زمانی از حادثه خبر یافتند که جسد آویخته او سرد شده بود. پس از دریافت جسد پلیس را دعوت کردند و در شاهدی آنها جسد را از بند رها نمودند. صدرالدین صوفیف برادر این مرد در صحبت با رادیو زادی گفت با مفتشان دادستانی درباره حادثه بیانات دادند. آنها میگویند برادرش سالم بود و تا زمان خودکشی از سلامتیش شکایت نداشت.
بعد کارکنان ارگان فایروت کردیم گفتیم که هی بچو بیاین اینجا دفتر دوره نوشته که چیز دوره اینجا
سید جان صوفیف پسر 17 ساله سیدامیر صوفیف در صحبت با رادیو زادی گفت حالا طرز رفتاری روزهای آخری پدر را به یاد آورده به خلاصه رسیده است که او به مرگ آمادگی میدید. با گفته او پدرش کلید ماشین را برایش داد و تاکید کرد که خانواده را سرابانی کند. همچنین به پسرش 500 سومانی داده است که قرضهای او را پرداخت کند. او گفت
گاش گفت که بچه‌م تدا داخل نداره چی گفت تر بهوده تر فهمیدن سوما برآورده 60 سومون ایاق جورام 20 سومون ای بالون گرفته بود بالون هم ته گفت اوزینه که فقط در مغازین قرض داشته قرض هم ته گفت.
سیدامیر صوفیف از کارمند پلیس که گویا او را تهدید کرده است بهرام نام برده است. بهرام حکمت لایف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که مرحوم سیدامیر صوفیف را روز 30 نوامبر به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده بود.
همون هم است کل سیاجه از هم روی نظورتی هست این کل همون دا فوبستا با کور جنیتی دعوت سیاجه کل دا همونی که باینات سیگرستاجی جواب دراجه کلی سمکین یکان کسالو این کل سیده شای یکان او را می کل تا وقتی که ما جواب دهیم اوزاد و ده خونزا بیس فراد را خونه شده شد این کنیه دست که برای در هر یک کل ارگانوی داخل دور را اکشتیم و هر کنه سیده یکان حالت کنونشتنی بخدا شده اگه مثل یکا بخدا.
خیشواندونی صوفیف میگویند او کاری دائمی نداشت و از روی لیاقت و هنر هر گونه کارها را انجام میداد. به گفته آنها ماجراها در خانه یکی از دخترانش که زندگی تشویش آور داشت و از زیر مشت و لگد شوهر به سختی خلاص شده بود یکی از دیگر مسائل مورد اذیت این مرد بوده است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری 129 حالت سوی قصد به جان و خودکشی ثبت شده است که در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند. حدود 10 نفری آنها مرد و بیش از 50 نفر زن بودند. در سال روان باری اول است که یک نفر در خودکشی خود کارمندان پلیس را متهم می‌داند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک مراسم پرشکوه که روز 29 نوامبر در پایتخت تایلند شهر بانکوک دایر شد، بهترین های موسم سال 2017 را از روی 10 نامینیا با جایزه ها سرفراز گرداند. چنانچه جایزه بهترین بازیگر سال بین مردان نصیب عضو دسته منتخب سوریه و باشگاه فوتبال الهلال عربستان سعودی عمر هربین گردید. باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، باری چهارم غالب این مسابقات گردید. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم قناعتمندیم.
به این ترتیب دسته خوجند برنده جام تاجیکستان 2017 به حق شرکت در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2018 مشرف شد. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو تاسکولوهی بزرگ که روزهای دویم و سیومی دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار شد، در دورهای مقدماتی شکست خورده به مدال ماندند. اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو از گوشتگیری مغول دگواسورن نیامسورن مغلوب گشت. کمران شاهی استوپیریان که در وزن زیر 90 کیلو در دور اول برلی کوچمن از اسرائیل پیروز شد، در دور دوم قواسمایی را به گوشتگیری ژاپن یوسوکی کوبایاشی باخت. سعید جلال سعیدف باشد در وزن زیر 100 کیلو از توما نیکیفرف از بلژیک شکست خورد. کمیته بین المللی المپی اشتراک ورزشکاران روسیگی را در بازی‌های المپی زمستانه سال 2018 در شهر پنجخان کره جنوبی در یک جلسه کمیته اجرایی این سازمان که روز 5 دکبر در شهر لوزان سوئیسریا دایر شد بررسی نمود. در این جلسه توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی المپی گفت که از همین لحظه کمیته المپی روسیه از عضویت کمیته بین المللی المپی خارج شده است. او افزود:
Individual clean Russian athletes will be able to participate.
ورزشکاران روسیگی که دوپینگ استعمال نکردند در مورد پذیرفتن شرط‌های قطعی به بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در پنجخان راه داده می‌شوند. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند. در مراسم تنها گیمن المپی صدا می‌دهد. به یگان شخص رسمی از وزارت ورزش روسیه اجازه شرکت در المپیاد دادن نمی شود. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو و معاون او یوری نگارنیخ که هنگام برگزاری بازی های المپی سوچ این وظیفه ها را به دوش داشتند، در آینده به یگان المپیاد راه دادن نمی شوند.
The then Minister of Sport Mr. Vitali Mutko and his then Deputy Minister Yuri Nagornik in all future Olympic Games.
واکنش جامعه جهانی به منع روسیه از بازی های زمستانه المپی که در زمینه اتهامات استعمال دوپینگ اساس یافته است مختلف بود. برخی از این قرار استقبال میکردند و دیگرها شوک شدند و گروه سیوم خشمگین گردید. مقامات ضد دوپینگی گفتند که مبارزه با استعمال دوپینگ در بازی های بین المللی المپی یک سیاست مهم است و فرصت زیادی میخواهد که این مسئله رفع شود. ورزشکاران پاک به پیروزی نظررس دست یافتند، گفت تراویس تیگرد، رئیس آژانسی ضد دوپینگی ایالات متحده آمریکا و یک منعقد اصلی روسیه. وی گفت روسیه در بازی‌های سوچی در سال 2014 به ارزش‌های المپی خیانت کرد. کمیته المپی ایالات متحده آمریکا قرار منع شرکت روسیه را در المپیاد همچون یک تصمیم قوی و قاطع ستایش نمود. یک مفتش کانادایی ریچارد مکلارن که سخیمه‌های استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران روس را در سال گذشته فاش کرده است، گفت ما باید فرهنگی سالم رقابت ورزشی را تربیت کنیم که از پرینسیپ پیروزی به هر قیمت به رقابت سالم باید تبدیل شود. در حالی که مقامات روسیه از قرار کمیته بین المللی اولمپی به خشم آمدند، هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگفتند. پرزیدنت کمیته اولمپی روسیه الکساندر ژوکوف گفت که مجازات بیگناهان ناعادلانه و غیر اخلاقی است و اما عین زمان او از اجازه اشتراک ورزشکاران تازه از دوپینگ به بازی های اولمپی استقبال کرد. وی در صحبت با آژانس ایر سپورت گفت
این تصمیم با پرینسیپ های بازی های اولمپی در اختلاف است. هم طرف های مثبت و هم طرف های منفی دارد. ولی مهم است که آنها با عنوان ورزشکاران روسیه نه کدام ورزشکاران بی‌طرف معرفی می شوند. این دسته تیمی ورزشکاران روسیه نام برده می شود.
آیا روسیه شرط های کمیته بین المللی اولمپی را میپذیرد؟ همکنون تصمیم نهایی را جانب روسیگی خواهد گرفت. این مسئله در جلسه اولمپی روز 12 دکبر بررسی خواهد شد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کمیته بین المللی اولمپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان داده شان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده با مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کامرانشاه استاپیریان، سید جلال سیدوف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبکوف در رشته جودو، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قایقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کاراته، مدینه غفورووا و شایر ازالقینارووا اوید با بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندرووا اوید با جودو و کریستینا پرونژنکا اوید با ورزشی سبوک. ضمناً بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دور فینالی باشد من با رقیب بلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکت فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است. حضور سرمربی مرد تیم تایلند اوید با کبدی، یک نو بازی معروف در آسیا، در تالار مسابقات قهرمانی آسیا میان زنان در ایران بحث برانگیز شد. این مسابقات هفته گذشته در شهر گرگان صورت گرفت. در عکس ها دیده می شود که سرمربی تیم کبدی تایلند برای حمایت از دستش با روسری واردی تالار شده است. در ایران ورود مردان به تالار مسابقات زنان ممنوع است. عکس ها با سرعت در رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی ایران نشر شده با بحث و انتقاد زیاد روبرو گردیده است. فدراسیون کبدی ایران چنین رفتار سرمربی تایلند را عملی ناشایسته نامید و آن را محکوم کرد. این فدراسیون با نشر بیانیه از جامعه ورزشی ایران نیز عذر خواست. اما خودی سرمربی سومپرخ فونچو در یک تماس با بخش فردای رادیوی آزادی گفت تیمی کبدی تایلند مربی زن نداشت و او مجبور بود دستش را در این مسابقات رهنمایی کند. او گفت در اول نگذاشتند واردی تالار بشود و بعدن گویا کسی گفته است اگر می خواهد واردی تالار بشود باید روسری بپوشد. این سرمربی نگفت کی او را به این کار تشویق کرده است. در همین حال فدراسیون کبدی ایران گفته است که قضیه را جدن تحقیق می کند، چون آنها از قبل گفته بودند که حضور مربیان مرد در تالار مسابقات اجازه نیست. و حالا این صحبت از رادیوی فردا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
برای اینکه در قانون ایران وقتی بازی زنان در جریانه مرد به داخل سالن نمیره.
آیا به شما گفتن از شما خواسته شد که برای ورود به ورزشگاه این پوشش رو سر کنید؟
بله به من گفته شد.
شما چی جواب دادید؟
من گفتم میخواهم برم داخل سالن، چون در تایلند قانون لزوم مربی زن وجود نداره. هنگام مسابقات مربی تیم خیلی خیلی مهمه.
وقتی از شما چون این کاری خواسته شد چه احساسی داشتید؟
خشمگین نیستم، برای اینکه میدانم این فرهنگ ایرانه، اما غمگینم. درک میکنید یک ورزش بین المللی است، یک ورزش عمومی است، برای همه آزاده. ورزش برای دل مردمه، برای دل همه تماشاگرانه. نمیدانم چرا یک کشوری پسر و دختر رو جدا میکنه.
وقتی فهمیدید عکسای شما در شبکه‌های مجازی منتشر و پخش شده چه واکنشی داشتید؟ احساستون چی بود؟
بله، یک شخصی با من مصاحبه کرد. نمیدانم از روزنامه بود یا تلویزیون یا از طرف داور، نمیدانم. این خبر رو بعداً به من رساندند.
منظورتون اینه که براتون مسئله‌ای نبود که این خبر پخش شد، یا اینکه احساس بدی پیدا کردید؟
بله احساس بدی پیدا کردم. البته باز هم بگم با وجودی که از این اتفاق خشمگین نیستم، اما احساس بدی کردم. باید بگم میدونم که این مقررات در ایرانه.
و به عنوان آخرین سوال، نظرتون درباره مسابقات کبدی آسیا که در گرگان در حال برگزاری چیه؟
اگر درباره بازی دختران میپرسید اظهار نظری ندارم، چون نمیتونم ببینم، اما در مورد بازی مردان میتونم اظهار نظر کنم.
یعنی شما میتونید مسابقات رو از نزدیک ببینید؟
اگر امکانش باشه میتونم برم بازی رو ببینم.
ولی مسابقات زنان رو نمیتونید برید ببینید، درسته؟
بله، بازی زنان رو نمیتونم ببینم.
با تیم خودتون چطور؟ آیا برای تمرین دادن تیمتون باید این پوشش رو بر سر کنید و همراه اونا به داخل برید؟
اگر در تایلند باشه تمرین میدم، اما در ایران نمیتونم. البته برای ایران به یک راه حل رسیدم. من در کارم اولویت تیم رو به مربی میدم تا در جریان مسابقات بازی رو کنترل کنه.
بازی های قهرمانی آسیا اوید بکبدی از 22 تا 27 نویبر در شهر گرگان ایران برگزار شد. منتخب ایران بعد باخت به کره جنوبی از حق اشتراک در دور نهایی محروم گشت. در دور نهایی تیم هندوستان بر پاکستان پیروز آمد و قهرمانی مسابقات شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نخمه